چشماندوز، مجله سیاسی رادیویی آزادی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، نشر نوبتی مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز است که اون را برای تون من عبدالقیم قیمزاد معرفی خواهم کرد. موضوع بحث امروزی ما با فعالیت جریان سلفه و پیامدهای آن در تاجیکستان اختصاص دارد. تا یک سال اخیر در تاجیکستان و مخصوصاً در رسانه‌های گروهی بحث‌ها درباره این جریان و برخورد روحانیان تاجیک با آن ادامه دارد. روحانیان و علمای اسلام عنعنوی ضمن سخنرانی و موعظه‌های خود از این رویه به عنوان یک عامل و عنصر خارجی و اختلاف برانگیز تاکید کرده، پیروان آن را در تفرقه و جدایی میان مسلمانان متهم می‌کنند. قبلاً مقامات رسمی کشور از این رویه به عنوان جریان خطرآفر و تهدید بر امنیت ثبات نام نمی بردند، ولی حالا مقامات مخصوصا مسئولان ادارات امنیتی و انتظامی اعلام کردند که این رویه دست به عملهای زده است که مایه نگرانی و باعث تشویش در جامعه شده است. اما جانبداران سلفیه با انتقاد از برخی از اعمال روحانیان عنعنوی میگویند تلاش و پیکار آنها تنها برای رواج و تحکیم اسلام ناب در کشور است. به خاطر روشنی انداختن به اصل حقیقت و شنیدن واقعیت آن از زبان افراد صاحب وکالت و صلاحیت تصمیم گرفتیم بحث و بررسی این موضوع را در یک صحبت میز گرد برای شنونده عزیز پیشکش کنیم و ابتدا میخواهم مهمانان شرکت داران میز گرد را برایتان شناس کنم. در میز گرد ما دوملا محمود جان تورجان زاده، معاون امام خطیب مسجد به نام خلیفه عبدالکریم در ناحیه وحدت، دوملا رحمت الله رحمتوف نماینده از جریان سلفیه و سید احمد قلندر کارشناس مستقل تاجیک شرکت دارند. و در آغاز صحبت از داملو محمود جان این سوال رو پرسیدنیم که اصل و یا مایه اختلاف روی سلفیه با مذهب حنفی در چیست و چرا این جریان مایه نگرانی شده است؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته باعث اختلاف شدن این جریان در کشور ما حاجت به بیان نیست، زیرا آنچه عیان است حاجت به بیان نیست. و مایه اختلاف ایشان هم در فروعات است و هم در اصول و بعض ارکان عقایدی است، خصوصا نوارهایی که از جانب شیخ های ایشان، شیخ الاسلام های ایشان منتشر شد. عقیده ماتوریدی را که هزار سالها مردم ما همچون عقیده کلامی مذهب امام اعظم قبول کرده اند، تا جای متهم به آن کردن که گویا در این عقیده توحید الوهیت وجود دارد. و این چنین راجع به صفات متشابهات هم اختلافی با مذهب ما داشتند. 5 سال پیش وقتی که اینا نو ظهور کرده بودند، الان خود رحمت الله هم شاهد هستم، ما در یک محفل با بزرگان ایشان، با سروران ایشان صحبت داشتیم. من به ایشان همین توصیه رو داد بودم که مردم ما هنوز به این بلند گفتن آمین و برداشتن دست تا ها در نماز و خلاصه و دست بر سینه گذاشتن هنوز آماده نیستن، این چیزها رو قبول نمی کنن، زیرا مخلد مذهبش هستن مردمی ما هزار ساله ها. بنابراین شما به خاطر یک عملهای استحبابی که با ترک آن نماز مسلم باطل و فاسد و حتی ناقص نمی شود، این درد سرها رو ایجاد نکنید. اما متاسفانه اینها با این یک روی خود بالاخره رسانیدن کار رو با اینجا که امروز منو در جامعه مشاهده کردیستادیم.
آقای رحمت الله، شما چی نظر دارید؟ آیا تا کجا به گفته های داملو محمود جان موافق هستید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. میخواستم در بیان اون چیزی که امروز ایشان محمود جان حرف زدن که عقیده سلفیه عقیده ماتوریدی رو رد میکند، حتی عالم مشهوری بگویم که خراسان رو ماتوریدی رو حکم به کفر کردند، این اصلا از اون شخصانی که من میدونم این حرف نبر اومده است. اصلا سلفیه این جریان نیست، زیرا اینکه کسی که به اون عقیده که خداوند در قرآن برای ما و شما بیان کرده است و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برای ما و شما نیز بیان کرده است و خود داشتن، همون عقیده را کسی که داشته باشد او از پیروی اهل سلف است. لکن کسی که چنین گفته است که ماتوریدی کافر است، این از گروه ما نیست، اصلا ما گروه نیستیم. اگر ما رفتی مذهب رو بگوییم، نه در یگانج قرآن و نه در سنت و احادیث نبوی صلی الله علیه و سلام نامده است که تنها از یک مذهب پیروی بکنند. برای خود من این چنین است که این چهار مذهب اهل سنت و جماعت که امروز موجود هست و ما همه آنها را حق می دانیم، این اصلا یک مکتب علمی اجتهاد فقه اسلامی است. افسوس که امروز دوملاها و روحانیان سرزمین ما به این چیز اعتبار نمی دهند. یعنی آنها تنها فقط یک مذهب و یک رویه را نگاه می کنند. عقیده ما چنین است که هر چوری این مذهب حق است و حق هم در میان همین چهار مذهب است. هر یک مذهب به تنهاییش نمی تواند تمام حق را بیان بکند و چون ما همین چیز را وقتی که می گیریم، یعنی چی عملهای فرعی یا اصولی باشد، ما رو بگویم که سنگ میزنند. و اینجا میخواستم در جواب بابای شما بگویم که عقیده مردم ما ماتوریدی نیست. مذهب امام اعظم رحمت الله علیه خود عقیده بزرگ دارند و تمام اهل سلف نابسته امروز که آنها در عربستان سعودی زندگی میکنند یا فرض کردیم که در اندونزی زندگی میکنند یا در تاجیکستان انگلستان زندگی میکنند، آنها همه از همین مذهب، از همین عقیده امام اعظم سرچشمه میگیرند. اینجا جنجال اصلا از بالای ملاهای ما است.
آقای سید احمد، ببینید چنین به نظر میرسد که واقعا بین به اصطلاح جریان سلفیه و مذهبی سنتی مردم تا اندازه اختلاف ها دامن زده است و این اختلاف ها امروز حتی در دهات دوردست نیست و مشاهده میرسد. و به نظر شما آیا پیامدهای این اختلافات تا کجا به جامعه اثر میگذارد؟ بفرمایید.
اصلا عقاید سلفیه یا حرکت سلفیه این رویش نو نیست. بر همین پایه مثلا در قلم روی در حرم اهل مذهب حنفیه در آغاز عصر 19 با نام فرائزیین و داعی اصلی حاجی شریعت الله در هند پیدا شده بود. امروز با گلوبالیزاسیو جهانی شوی جریانی تأثیر همه گونه حرکت ها هم فزوده شد. در این عملی وارد شدن جریان سلفیه در مرز آسیای مرکزی عامل های زیادی هستند. اساسا 5 عامل هست. یکی عامل درهای باز که بعد پاش خوردن شوروی و کشاده شدن درها باز برای جهان اسلام و تمام عالم آغاز شد و این تحصیل جوان ها در کشورهای اسلامی و دیدن و مقایسه کردن. پهلوی دیگر کتاب هایی که از اون کشورها مثلا وارد می شوند این هست. این تبادل و رفت آمد و دید باز دید علما هست که مثلا رفتن دیدن چیزهای اصلا این آغاز شده بود از این جزئیات هایی که واقعا بدعت بودند در اسلام ما از این شروع شد و تدریجا بر عمق رفت، بر این پایه آمد. و نهایت عامل دیگر هم هست، این همو عامل که امروز مثلا جامعه ما از اون حراس دارد، مقامات انتظامی ما حراس دارند، این عامل سیاسی، این عامل سیاسی هم در این ترغیب و ترویج این جای دارد. دلیل این چی هست؟ دلیل این بیشتر جوان ها جلب شده اند. مثلا طبق آمار بیشتر جوان ها هستند. من گمان میکنم که جناب آقای داملا رحمت الله با من موافق میبیند اگر گویم که اکثری جوان های از 20,000 هست 30,000 جوان های هستند، تعداد بیشترش نزدیک به 60-70% این بچه ها اصلا مقلد هستند. از اساس های اسلام، نه از اصول، نه از فرو آگاه نیستند. این جوان ها بعضا تندرو هم هستند. با این تندروی و این با مخاصمتی که در مسجد ها در محفل های حوزه های علمی به وجود می بیارند، شاید باعث فتنه نوی شود که ما یک مرتبه از سر نو گذرانده. و همین عامل آخری، عامل پنجم، عامل نسبتا به اندیشه وادار کننده است.
بازم به همین سوال اول که یعنی جریان سلفیه مایه اختلاف و دو دستهی در بین مسلمانان تاجیکستان شده است. خب آقای رحمت الله، شما چی میگه در این باره؟ بفرمایید.
کسی که اگر از قرآن و سنت گفت ما سلام رو با جان دل قبول میکنیم این چیز را. و دوم بابای ایشان داملا محمود راست گفتن و راست هم میگن که باید مردم پیرو باشند، اما چگونه پیرو باشند؟ اما ما یک شخص داملای محلی رو پرسیم که هیچ چیز سواد ندارد، داملای رو او کسب از پدر و از بابایش گرفته است، ما از پس او برایم اگر گمراه می شویم. در اینجا بابایشون گفتند که 1400 سال است که مذهب امام اعظم روش نمو دارد. اصلا این گپ آنقدر گوییم که حقیقت ندارد، زیرا الان سال 1430 اسلامی است یا 1429 اسلامی است. امام اعظم رحمت الله علیه سال 80 هجری تولد شده بودند و سال 350 هجری از دنیا رفته بودند. ببینید یک مسئله عادی را پیش می بریم. خاندان ایشان نورالدین اینا، ایشان محمود اینا، آنها میگویند که اگر کسی توی سر استول استول بکند، خودش کافر، زنش طلاق بده، نکاحش رو از سر بکند. این چیزها در فتنه ها، در دیس ها از نام ایشان نورالدین با آواز بلندش ثبت شده است. اما ایشان محمود که در نزد ما حاضرند، به طریق گازeta و جریده برآمد کرده گفتند نه، گناهکار میشود و حق هم به جانب ایشان محمود است. پس چرا آنها در یک مساله در یک خاندان میتوانند که اختلاف بکنند لکن این سبب ایغوان نمیشد است؟ یا مثال دیگری رو میگیریم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از ساختن منبرها و مقبره های بالای گور منع کرده است. پس چرا ایشان پدرشون خداوند رحمت بکند شخصیت علمی و ممتاز تاجیکستان بودند؟ در بالای گوری پدرشون مثال با مانند مقبره یک چیز مثال بیم که آباد کردند. این موافق مذهب امام اعظم نیست. یک مثال یا دیگر میبیاریم. بالای گور قرائت کردن، یعنی در گورستان ها قرائت کردن، امام اعظم از این من کرده است. پس چرا در این حالت ما به مذهب امام احمد حنبل میگذاریم؟ یعنی اینجا این یک چیز نیست که بگیم که ما یک دیگر را عیب بگیریم، بلکه اصل از خطا از ملاهای محلی است که از مسجد میرانندشان، اونانی که به طریقی بگیم که پیروان سلف نماز میگذارند. اینجا بابایشون بگویند که آنها کاری حق میکنند یا نه از دیده اسلام.
قبل از آن که با آقای سید احمد سخن دهم، بار دیگر از داملا محمود جان میخوام نظرشون را به صحبت های داملا رحمت الله ابراز دارم. بفرمایید.
باز یک دروغ دیگری که به صحبت یک لحظینی من نسبت داد، این گویا گفتنی من که مذهب امام اعظم 1400 سال است ادامه دارد. من مذهب نگفتم، تقلید گفتم. تقلید عام است. تقلید از عصر پیغمبر گفتم تا امروز ادامه دارد. اینها عالی چنانی که گفتن گویا که مخالفت ملاهای به قول شما عنعنوی رو با خودشان گفتن به خاطر کسب شهرت است. گویا که اینها بر شهرت اونها ایجاد خطر میکنن، برعکس خودشون کاسب شهرت هستن. یه مقوله عربی است میگن خالف تعرف، اختلاف انداز تا معروف و مشهور شوی. با همین گویا شعار زندگیشون کار کردی سودیان. اینا فرق بین مذهب امام اعظم با قول امام اعظم نمیدونن. در مذهب امام اعظم بسیار فتواهاست که قول خود صاحب مذهب مردود است. در مسئله قرائت بر بالای قبر، خود امام اعظم آره قرائت بالای قبر مکروه گفتن، قرائت قرآن به خاطر اینکه قرآن در حکم نماز است، نماز بالای قبر مثلا چه کراهیت دارد، ولی امامان شاگردان ایشان هر دو میگن مباح است، جایز است خواندن قرآن. خوب این مسئله مثلا مقبره بالای قبر، اولش که ما مسئول این نیستیم، این در زمان ساخته شد که ما اون وقت کوچک بودیم. مثلا در زمان قبلگاهی هم بدون اجازه قبلگاهی مریدهای حضرت بابا ما ساختن. دویم که مقبره ساختن بالای قبر به قول بعضی فقها مثلا برای شخصیت هایی که معروف و مشهور هستند با که ندارد، استشهاد میکنه از خود مثلا قبر پیغمبر خدا که داخل مسجد هستند. خوب اما مسئله سه طلاقه، مسئله سه طلاقه این فتوای خصوصی ما نیست، ما حق نداریم مثل اینا خود سران فتوا دهیم.
شما حاضر تاکید کرده که پیروی از مذهب تأکیدی است، یعنی خواه و نخواه باید او از مذهب برود. پس چرا در این حالا شما از یک مذهب به مذهب دیگر میگذارید؟
من گفتم که پیروی ما از مجتهدین مذهب بانداره، مجتهدین مذهب خودشان در حالت
مقبره ساختن ضرورت... شما وقتی که حجت میارید که بالای گوری پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم که درون مسجد است، هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در خانه خود دفن شده بودند، در اون حالت او داخل مسجد نبود، پس اون از خلیفه های اموی و عباسی این رو داخل کردند.
عزیزم پس چرا نباشم مسجد بالای قبر پیغمبر خدا از بین نمیبرن؟ همون وهابی هایی که اونها شیوخ شما هستن، اونها به قرآن و سنت عمل میکنن، چرا اونها مسجد نمیکنن، قبر پیغمبر رو به زمین یکسان نمیکنن؟
حکومت عربستان سعودی حکومت نیست، از پیروان اهل سلف نیستن، بلکه کمی از عالمان اونها پیروان اهل سلف هستن.
فقط شما همونهایی که پیروی البانی هستن؟
نه ما اصلا ما یک پیروی از البانی نمیکنیم. برای ما البانی همچون عالمی هست شما هستید یا کسی دیگر هستن. این اصلا تومت است که ما تنها پیرای از البانی میکنیم.
من در بسیار مسائل دلیل دارم که از البانی تلبانی میکنید.
نه از البانی. تمام کتاب های اسلامی استفاده میکنیم. خب. این محض گفته شما هست. در باره بگیم که بخشیدن و خواندن قرائت در بالای گور. اینجا ایشان سهل کمی خطا کردن. زیرا در کتاب شرح ابن عبدالعزیز حنفی هم آمده است که فتوای امام مالک و امام شافعی همین است که یعنی امام مالک و امام اعظم رحمت الله علیه روان نمی دارند خواندن قرآن را در بالای گور. اینجا گفتم که فتوای امام مالک یعنی جایز است، اینجا دروغ گفتم.
مذهب گفتستم، من فتوا نگفتم، دروغ شما گفتستم.
بعد اینجا گفتید که این مجمع علیه است، اگر این مسئله مجمع علیه میشد اینقدر جنجال بر نمیخیست. و این چنین فتوای امام شافعی دو تا آمده است،
مجمع نگفتم، قول جمهور گفتم، اجماع از قول جمهور فرق دارم.
10 منوت گوش کردم،
شما دروغ گفتید. خب خیلی گفتن گفتن
امام شافعی میگوید که اسعذ بالله حجتش همین است که ولیس للانسان الا ما سعى. شرح بگیم که محتاج بشر هم نیستن، اینجا که بگیم که رو دوام بدهیم.
اما اون
ولیس للانسان الا ما سعى، من کمی شتاب کردم. لکن اون فتوایی که از امام شافعی آمده است که من فکر میکنم که تمام قرآن در بالای گورخانی ثواب است، این فقط فکر شخصی امام شافعی است. یعنی من فکر میکنم، من چنین میپندارم و چنین پنداشتن در شریعت حجت نمیشود. اما آنی که شما میگید که امام احمد اجازه داده است، شاگردش ابو داود در کتاب مسائلش میآورد که از استادشون امام احمد که در این یگان حجت آمدگی نیست نزد امام احمد، اما پسان از متأخر این را از نام امام احمد اجازه دادند. در باره قبول بودن و قبول نبودن قرائت
امام احمد نقل کردی،
گفته که بالای قرآن قرائت
در اینجا به همون فتوای امام احمد
نگذارد. مذهبش به همین است، مذهب امام احمد و همین معروف است.
یعنی ما هم قائل هستیم که ثواب خواندن قرآن به مردگان ما میرسد، اگر دو شرط باشد. یکم، یکی در بالای گور نباشد، دوم پولکی نباشد. امروز افسوس که هر گاهی که ما به جنازه ها میرویم، تمام ملاهای ما اون پول ناچیزی را که از اون بیچاره ای که مصیبت دارد 20 سومو 50 سومو 100 سوم میدهند، اون ملاهای به انصاف به کیسه اشون میزنند. آیا شما جواب بدهید که گرفتن پول مایید در بالای گور برای اون قاری قرآن درست است؟
اجرش البته حرامه، ما اینو نگفتیم.
و پس چرا شما اینها را نمیدارید؟
چی خیلی نمیدونیم در کجا بالای قرآن به اجر قرآن میخونه بالای قبر. دروغ است، دروغ محض است. یکم جو شما میگید که
شما جنای شما نتوانید
در بالای قبر قرآن
پولم
مثلا با اجر اجره اون است که شرط میگذاری، قبلی شرط میگنی با صاحب میت. این یک. دویم که بیگاهی مثلا مردم میبینن به خانه میت فاتحه میخونه، خاطری برای خالص خدا حمده ها، اونا اصلا امید یگان چی ندارن بیچارا، برای تعزیت میبینن قرآن میخونن، همون هم اینا من کرده گرسن. ممکن است قرآن خوندن بدعت است، من هم خالفت شما حیروی از هوا و هوس میگه. شما قدرت تحلیل و استنباط احکام از دلیل ندارید، شما فقط پیروی از البانی دارید.
گفتن که سواد ندارید. یکی از استادان من برادر همین کسان،
بله.
دیگر از استادان من همدرس همین ها است، مولا عباس،
بله.
شکر خدا من هم پیش چندین علمای تاجیکستان خواندم،
بله.
پیش خدا رحمت دوملا اسلام الدین،
بله.
پیش خدا رحمت دوملا سنی الدین، دیگر دیگر ها خواندم شکر خداوند. لکن اون تحقیر رو که نسبت ما میزنن که بی سواد هستن،
نه بی سواد نگفتم، من مبتدی گفتم، طالب علم گفتم.
ما شما را اصل مردممون رو بگیریم که زیاده از 7 میلیون هستن، اگر 6 میلیون آن هم حنفی باشد، اصلا خوب باشد، انا خیلی 10 یا 20 هزار علما دارد. مانده آنها هم باز همون به سوالان هستند.
شما که گوش کنید، من یکمش که شما رو به علم نگفتم، دویمش که مبتدی و طالب علم گفتم، دویمش اکثرش گفتم به سواد است، ایناش مبتدی
دو به سواد نیست.
او به سواد ولی پیروی از ائمه مذهب، تقلیدی از مذهب دارم، بنابراین کاری درست دارم. رنگ شما خودسرانه است، به قرآن و سنت عمل ندارم. من در این موضوع سخنم بود که بی سواد هم باید پی سواد تقلیدی از مذهب و ائمه مذهب داشته باشد، نه مثل شما خودسرانه خود تبابت کند. این یک. دویم این که من در گزیتم آشکارا گفتم که در تاجیکستان ما در 100 سال اخیر 200 سال اخیر مجتهد نبرآمده است. منظوری من از اون عالمی که قدرت تحلیل و تحقیق و استنباط احکام از دلیل داره، مو عالمی که به این درجه اجتهاد رسیده است. این سخن من این است، منظوری من از عالم این است، نه شما.
مسئله مولود رو میگیریم،
مولود در تمام جهان اسلام است.
اینها به نهایت خفه شدن. حتی من یاد دارم در یکی از دهه‌های ناحیه حصار، وقتی که من برای خستان در هنگامی که همون گیم که شعر مولودی رو میخوانند، من نخستم، برادرشون خیلی با من سخنهای گیم که بد گفتن، حتی بابایشان هم گفتن نمیتونستی برای خاطر مثال برادرم بخیزی، اما من نخستم، چون آنکه من این چیزا قبول ندارم. اما من جانبدار گوش کردن امر معروف و نهی منکر هستم.
ولی جمهور و تمام عالم اسلام جشن میلاد رسول اکرم الان در تمام کشورها در سطح دولتی میگیرن، فقط به جز سلفی ها و وهابی ها. در داخل سعودیه حتی اونهایی که مثلا پیروی سلفی ها در خانه هاشون محفله مولد میگذرانند.
این
سخنم رساله های زیاد جشن مولد
نه در سخن های پیامبر بوده است، جشن پیامبر کرده است، نه اصحابشان کرده است.
اصل شرعی دارد،
احتفال مذهبی چهارگانه کردن،
احتفال به میلاد رسول اکرم اصل شرعی از سنت قولی رسول اکرم دارد که پیغمبر روز دوشنبه میلاد شان خودشان با روزه داشتن احتفال می کنند.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
شنوندگان ارجمند یادآور میشوم که شما صحبت میزی گردی ما رو در موضع فعالیت جریان سلفیه و پیامدهای اون در تاجیکستان میشنوید و در این میزی گرد دوملو محمود جان تورجانزاده معاون امام خطیبی مسجد به نام خلیفه عبدالکریم در ناحیه وحدت، دوملو رحمت الله رحمت از جریان سلفیه و سید احمد قلندر کارشناس مستقل شرکت دارند. و آقای سید احمد، سوال به شما این است که برخی از کارشناسان بر این نظرند که سلفیه ها در کشورهای سری کار می آیند که در آنها مناسبت دولت با اسلام و از جمله اسلام سیاسی معتدل یعنی خوبتر است و عملکرد آنها که اختلافات را برمی انگیزد باعث تشنج مناسبت دولت با چنین گروه های اسلام سیاسی به اصلاح رسمی می شود یا که اسلام معتدل می شود. شما چی نظر دارید در این باره؟
50 سال آخر که مثلا در کشورهای اسلامی به این مسئله از نگاه سیاسی بینگریم، واقعیت اصل دلالت میکند به حقیقت سوال شما، یعنی به صحت بودن سوال گذاری شما و موجودیت همین بحران، یعنی بحران اختلافی نمایندگان جریان سلفیه با اسلامی معتدل. یعنی وضع امروزی تاجیکستان، فضای امروزی تاجیکستان برای با وجود آمدن همین اختلاف مساعد شد. اما اکنون از این بحران برآمدن، در این بغرنجیه که مطبوعات ما، مخصوصا مطبوعات ما با این چی سر کار دارند، مطبوعات میتواند برانگیزد، مطبوعات میتواند سازش اندازد. وظیفه امروزی جامعه ما، هم مردم، هم مساجد، هم نمایندگان طرفین متخاصم، زمینه نگذاشتن برای با وجود آمدن یک فتنه نو، یعنی صد راهی با وجود آمدن یک فتنه. چرا؟ بازم من تاکید میکنم که اکثری طرفدارهای این حرکت سلفیه جوانها هستند و جوانها هستند خیلی کم آگاه بر پایه های تعصب و تقلید ظاهری بر نشاندادی مثلا رهبریتشون عمل میکنن، میتوند باعث یک فتنه باشد. بنابراین مثلا در اطراف این موضوع هنوز بر وقت هست برگزار کردن یک بحث های کشاد بیشتر از طرف تلویزیون تا آنکه واقعیت اصل به نظر جامعه ما روشن شود.
و به عنوان سوال آخر به همه شرکت داران نشست، آیا در واقع این جریان یعنی سلفیه با امنیت و ثبات کشور خطر می آفرد؟ خواهش میکنم خیلی مختصر صحبت کنید. دوملا بفرمایید.
بله، خطر آفریدنش الان که ظاهر شد ایستاده است. الان در بین مردم تفرقه ایجاد شد تا جایی که حتی در بعضی مسجدها ما خبر داریم کار با زنوزنی و با دخالت قوای مثلا داخله رسید و الان هم رفته ایستاده است. بنابر خاطر همین اگر اینا توصیه های ما رو می گرفتن در روزهای اولی که ظهور کرده بودن، گفته بودیم اگر شما مقصد خدمتی بر اسلام داشته باشید، این راهی که انتخاب نمیدید شما رو بر ترکستان می برد. به این را شما نمیتونید خدمت در اسلام کرده، به این را اگر خدمت هم کنید خدمت خرسانه میکنید نه خدمت دوستانه. نصیحت من به ایشان همین بود. ولی اگر رفت و خدمت شما دوست اسلام نباشید، شاید دشمن اسلام باشید که مزدور باشد، از یکانجا اداره میشده باشد، لیکن انشاءالله گفتونید بزودی شما اگر رفت و نوکری خارجی ها باشد آشکار می شوید و رسوا و شرمنده در بین جامعه. 5 سال پیش من این سخن به اونها گفته بودم.
دوملا رحمت الله علیه.
این یک گویم چیزی نوپیدا شده نیست، چون اون چیزی که مثال پیروان اهل سلف می کنند، این همون گویم که اسلام اینا بر زمان رسول اکرم با اصحابش هست. تمام جمعیت امروزه از عربستان سعودی سر کرده با مملکت های پیشرفته اروپا چون فرانسه و آلمان و دیگر که اون مردمی حتی نصرانی با مردمی پیروان سلف خیلی خوب زندگی دارند، این یکون خطری هم ندارد. و تو امروز حتی یک قانون شکنی از جانب پیروان اهل سلف به روی خط گرفته نشده است. و میخواستم در یک جای دیگر بگویم که بابایشون همه اینا حرمت میکنم، لیکن در یک مجلس اونها وقتی که با پیروان اهل سلف بسیار با گویم که یک خرخشه پیچیدند، اونها وعده داده بودند که ما با تمام مال و ملکمون بر مقابل شما مبارزه میبریم و از اون وقت تا به امروز که 3 ماه میشود تمام واو و بی‌نهایت با اشتراک این خاندان در واوی توجیک مقابلیتی سر شده است.
اول از جانب نشد نوارها علیه ما زیاد نشر کردن، مثلا 2-3 نوار برای کوبیدن شخصیت ما برای
تاران.
چقدر نوارها از جانب شما 5 یادش نوار شیخ محمدی استادتان بود، نوار دیگر از مثلا همون یه نفر نماینده تان بود که از اون برون مرزی البته شما این کار میکنید، چنانه که تخریب مسجد این کار کرده در گذید، گرفتن روسری ها را سری دخترها این کار کردید، این فعلی مذهبی تان است.
و آقای سید احمد بفرمایید.
من از آغاز صحبت سر این موضوع سری خوفی با وجود آمدن یک فتنه از در اطراف این موضوع صحبت کردم، مثلا صحبتی که نپذیرفتن نقطه نظر خود در همین محفلی که خرد بسیار کوچک هستیم، دلیل شده میتواند که هنوز بر وقت است، هنوز امکان هست که مطبوعات ما امکاناتی و سایت اخبار عموم در راهی به افاق آوردن در سر این موضوع چاره اندیشان، از جمله مثلا شرط دخالت دولت، خودی همین مردم مثلا با واسطه روحانیت با جمعومت ها یا محفل ها با استفاده بردن و سایت اخبار عامه نه برانگیختن بلکه به سازش آوردن و به افاق آوردن و حق تاریخی این حریم بر همچنون که از دومولو گفتن 1400 سال مستقر بودن، یا که مثلا اگر از عصر هفت گیریم 1300 سال بر همین پایه عقیده سنتی تعارفی معتدل که مردم خوب و خوش زندگی میکردن نگه داشتن خوب. اما درها باز هست، وارد شدن کتاب همچنانی که پنج عامل گفتم اونها را منع کردن امکان ندارد، یعنی میدان را از سلفیه خالی کردن امکان ندارد، اما به افاق آوردن ضرور شرط، باعث ایجاد فتنه شدنش ممکن است.
شنوندگان عزیز، در همین جا فرصت جدا شده برای مجله سیاسی چشم‌انداز به انجام رسید و در اینجا بار دیگر یادآور می شوم که شما صحبت میز گردی ما را در موضوع فعالیت جریان سلفیه و پیامدهای آن در تاجیکستان شنیدید و در این میز گرد دوملا محمود جان تورجانزاده معاون امام خطیب مسجد به نام خلیفه عبدالکریم در نواحی وحدت، دوملا رحمت الله رحمت از پیروان جریان سلفیه و سید احمد قلندر کارشناس مستقل تاجیک شرکت کردند و من عبدالقیم قیمزاد مجری و تهیه کننده این برنامه با یک و یک شما روز و روزگار خوش تمنا دارم. خدا نگهداری شما.